أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام عرض میکنم خدمت تمامی فضلای محترم. در بحث فقه حقوق بشر، ما راجع به حقوق زن از دیدگاه اسلام صحبت میکردیم و بعد از آن که گفتیم نتیجه حاصل از مجموعه آیات و روایاتی که در این زمینه قابل بررسی است چه نتیجه است، وارد بررسی برخی از روایات شدیم که لسان مذمت کننده‌ای نسبت به زنان دارند و مشخصا به خطبه 80 نهج البلاغه پرداختیم و در این مورد گفتگو کردیم و در ادامه عرض کردیم که دیدگاه مرحوم آیت الله صانعی را ما در مورد شهادت زن بررسی می‌کنیم، با توجه به اینکه ایشان دیدگاه متمایزی دارد در این زمینه و معتقد است که شهادت زنان اینطور نیست که در امور مالی دائما نصف شهادت مردان تلقی بشود و از آیه شریفه 282 سوره بقره تفسیر دیگری دارد، دیدگاه ایشان را به این دلیل ما مورد بررسی قرار دادیم. در جلسه قبل عرض کردیم که مرحومای صانعی قائل شدند به این که کلمه تبل که در این آیه آمده و می‌فرماید ان تبل احداهما فتذکر احداهما الاخرى به معنای تنسا هست، یعنی به معنای نسیان و فراموشیه، و عرض کردیم که به عقیده ما چند مناقشه جدی در کلام ایشان وجود دارد و اون مناقشات را هم مطرح کردیم. در ادامه این استدلال، همونطور که در جلسه قبل گفتیم، مرحومای صانعی شاهدی برای کلام خودشان ذکر کردند و بعد از آن شاهد هم یک استنتاجی را مطرح کردند. بنابراین در واقع کلام ایشان سه قسمت دارد. یک قسمت مربوط میشه به همون کلمه تدل و اینکه ایشان این کلمه را حمله بر تنسا کرده، در این مورد صحبت کردیم. قسمت دوم مربوط می شود به استشهادی که به کلام فقها داشته است که می خواهیم امروز راجع به آن صحبت بکنیم، و قسمت سوم استنتاجی است که از همین آیه شریفه به عمل آورده است ایشان، که در این مورد هم انشاءالله همین امروز صحبت خواهیم کرد. خیلی خوب. و اما استشهاد، مرحومای صانعی گفتند که فقها در باب استیناس رشد نسبت به پسران فرمودند اگر می‌خواهید بدانید که یک پسری به درجه رشد رسیده یا نه، پولی را در اختیار او قرار بدهید تا به بازار برود و خرید بکند، ببینید که آیا مثلا کلاه سرش میگذارن یا نه، آیا میتواند به درستی با رعایت مصالح خودش خریدی انجام بدهد یا نه. ولی برای احراز رشد دختران از این شیوه دیگه استفاده نکردند، این شیوه را فقها در کتاب‌های فقهی خودشان مطرح نکردند، بلکه گفتند به دختران مقداری پنبه بدهید و بررسی بکنید که اونها چگونه ریسندگی می کنند و بر این اساس اگر ریسندگی خوبی داشتند حکم به رشد آنها بکنید. خب اولین مطلب در مورد این فرمایش مرحوم آیه صانعی این است که این سخنی که از فقها نقل کردند چه ارتباطی دارد با اون بحثی که ایشان در باب کلمه تدل و حمل این کلمه بر معنای تنسا ارائه دادند. پاسخ این است که ظاهراً ارتباطش چنین است که مرحوم آیه صانعی میخوان بگن که زنان به دلیل عدم ورود به کارهای مالی در امور مالی بیشتر دچار نسیان و فراموشی میشدند و شاهد میارن که ببینید حتی فقها هم وقتی که میخواستن زنان را از نظر رشد اختبار بکنند با امور مالی اونها را مورد اختبار قرار نمیدادن و همین دلالت میکند بر این که زنان اصولا در امور مالی ورودی نداشتند. خب به دلیل عدم ورود زنان به امور مالی دچار فراموشی می شدند، چون تجربه‌ای در امور مالی نداشتند. اگر در یک مسئله مالی اونها را به شهادت می گرفتند طبیعی بود که دچار فراموشی بشوند، فراموشی بر اونها غلبه کند و همین عامل باعث این بشود که شارع مقدس بیاد و بفرماید که یک زن به تنهایی برای شهادت دادن در کنار یک مرد عادل کافی نیست، بلکه زن دیگری هم باید به او زمیمه بشه که هرگاه یکی از این دو زن دچار فراموشی شد نسبت به مشهودون به، اون مشهودون بهی که مربوط به امور مالی است، زن دیگر به او تذکر بدهد و به این ترتیب بتوانند این فراموشی احتمالی را برطرف بکنند. پس شاهد ایشان به کلام فقها در واقع برای بیان، من معذرت خواهی میکنم بابت وقفه‌ای که در فایل صوتی قبلی پیش آمد، ادامه میدم عرایض خودم را. بنابراین استشهاد مرحوم آیه صانعی به کلام فقها برای اثبات این مطلب است که فقها هم توجه داشتند که زنان به دلیل عدم ورود به مباحث مالی در این مباحث دچار فراموشی می شدند، یعنی درصد فراموشی اونها، میزان فراموشی اونها در مباحث امور مالی بیش از فراموشی مردان بوده و لذا برای احراز رشد زنان هیچ وقت از طریق امور مالی اونها را مورد ارزیابی قرار نمی دادند، بلکه از طرق دیگری مثل همین ریسندگی اونها را امتحان می کردند که آیا به درجه رشد رسیدند یا خیر. خیلی خوب، ما می خواهیم این کلام ایشان را مورد بررسی قرار بدیم. عرض می کنیم در نقد این فرمایش ایشان، یعنی استشهادی که به کلام فقها داشتند، باید بگیم که مرحوم صاحب جواهر وقتی که این مطلب را در مورد چگونگی اختبار رشد در مردان و زنان، در پسران و دختران مطرح می‌کند، تصریح می‌کند که رشد دارای یک معنای عرفی است و رشید کسی است که یکون مصلحاً لماله. رشد یعنی اصلاح المال یا بفرمایید حفظ المال، چنان که در برخی از روایات هم در تعریف رشد کلمه حفظ المال به کار رفته. خب اصلاح المال یا حفظ المال و نظایر این تعبیرات اشاره است به همان معنای عرفی رشد. به عبارت دیگر در مورد رشد ما حقیقت شرعیه و متشرعیه نداریم، پس این کلمه را باید بر همان معنای عرفیش حمل بکنیم. چنان که خود صاحب جواهر تصریح به این مطلب کرده در جلد 26 جواهر صفحه 48 و 49، ایشان اینطور گفته: و لعل مرجع الجمیع الى شیء واحد و هو ما صدق علیه عرفن انه رشد بالنسبه الى المال. تمام این تعریف هایی که ما از فقها نقل کردیم برمیگردد به یک معنای واحدی و اون ما صدق علیه عرفن انه رشد، اون حالتی است که عرفن بر آن حالت رشد صدق بکند. عرفن بگویند که چنین کسی دارای رشد در امور مالی هست. و بعد اضافه کرده مرحوم صاحب جواهر، فرموده: و جمیع ذالک، ای جمیع ما ذکره الفقها فی تعریف رشد. جمیع ذالک، این ذالک برمیگرده به اون تعریفهایی که فقها ارائه دادند. و جمیع ذالک، ای جمیع ما ذکره الفقها فی تعریف رشد، عند التأمل فضول. می‌فرماید تمام این تعریفهایی که فقها برای رشد مطرح کردند، اینها نیازی بهش نیست. چرا؟ لوفاء العرف فی مصداقه. زیرا عرف به خوبی می‌تواند مصداق رشد را تشخیص بدهد و مفهوم رشد را هم بفهمد. فلیس من وظائف الفقیه البحث فیه فضلا عن الاطناب. بنابراین اصلا جزء وظایف فقیه نیست که بخواهد وارد مفهوم رشد بشود، تا چه برسد به این که اطنابی بخواهد در این مورد اعمال کند، یعنی طولانی بخواهد سخن بگوید. در همون صفحه 49 جلد 26 این تعبیر را از مرحوم صاحب جواهر می‌خوانیم. و بعد اضافه کرده به دنبال این تعبیر، فرموده است که این استغزال، یعنی اختباری که در مورد دختران از طریق ریسندگی انجام می‌شود، صرفاً ارزش طریقی دارد. و انما هو طریق من طرق معرفت الرشد، راهی از راه‌هایی است که می‌توان رشد یک نفر را به آن صورت تشخیص داد. خب به همین دلیل در مورد کسانی که در یک موقعیت خانوادگی دیگری قرار دارند، مثلا در یک خانواده اعیانی بزرگ شدند که اونها اهل ریسندگی نیستند، دخترانی که در خانواده‌های اعیانی رشد کردند که اونها عادتاً به سراغ ریسندگی و بافندگی و امثال این کارها نمی روند، طریق رشد اونها طریق دیگری است. پس این که آقایان فقها در باب چگونگی تشخیص رشد از مسئله ریسندگی سخن گفتند، در کنارش اشاره به این مطلب کردند که فقط از باب یک راه برای تشخیص رشد است و نه تنها راه تشخیص رشد، و لذا به هیچ وجه نمیتوانیم از کلام فقها استفاده بکنیم که بله اونها مقر به این معنا بودند که زنان و یا دختران چون در کارهای مالی ورود ندارن در نتیجه در این کارها دچار فراموشی بیشتری میشوند. خیر، اصلا بحثی از فراموشی و یا عدم ورود زنان به امور مالی وجود نداره، خصوصا این که ما میدانیم زنان از قدیم الایام، از عصر پیامبر اکرم و قبل از اون و بعد از اون، در میان مسلمانان و غیر مسلمانان برخی از امور مالی را اداره می کردند و کارهای اقتصادی محدودی انجام می دادند. مثلا مانند اون زنی که در زمان پیامبر اکرم عطر فروش بود و گاهی اوقات به خانه پیامبر اکرم نیز می آمد، به بیوت پیامبر اکرم، به حجراتی که در اختیار زنان پیامبر اکرم بود صلی الله علیه و آله سر می زد و عطر می آورد برای زنان پیامبر. خب این طور مواردی و موارد نظیر اون که کم نبوده در هر زمانی، زنانی که اقدام می کردن به فروش بعضی از کالاها، بله در یک حد وسیعی که بخواهند اقدام بکنند به کارهای تجاری کلان در میان زنان کمتر پیدا می شده است، اما اصل ورود در امور مالی و خرید و فروش در میان زنان زیاد بوده، چنان که خدیجه کبرا سلام الله علیها هم همین طور بوده و تجارت داشته، تازه ایشان تجارت بزرگی هم داشته است، و امثال این زنان هم در صدر اسلام هم در قرنهای بعد کم نبودند. پس این که ما بخواهیم از این استشهاد فقها استفاده بکنیم که بله فقها هم مقر به این معنا بودند که زنان به دلیل ورود کمتر در مسائل مالی در این امور دچار فراموشی بیشتری می شدن، انصافا از کلام فقها به هیچ وجه من الوجوه قابل استنتاج نیست. پس استشهاد ایشان به کلام فقها در این مورد به نظر ما اصلا قابل قبول نیست. البته توجه ما داریم که این استشهاده، استشهاد را ما اگر هم رد بکنیم در اصل استدلال خللی وارد نمی شود، لکن شما عنایت دارید که اصل استدلال ایشان به چند دلیل مخدوش بود. اینکه کلمه تدل به معنای کلمه تنسا باشد به چند دلیل که در جلسه گذشته عرض کردیم مخدوش بود. بسیار خوب، در قسمت سوم سخن مرحوم آیت الله صانعی که در همین کتاب شهادت زن در اسلام آمده در صفحه 102 ما اینطور می‌خوانیم که با توجه به این کلام فقها و شرایط زمانی جامعه به هنگام نزول آیه و علت ذکر شده در آیه ان تدل احداهما فتذکر احداهما الاخرى، اثبات می‌گردد که چنانچه زمانی غلبه نسیان در زنان از بین رفت و احراز گردید که احتمال فراموشی در زنان همانند احتمال فراموشی در مردان است نه زیادتر، به حکم قاعده العلت و تخصص کما انها تعمم، نیازی به دو شاهد زن به جای یک مرد نیست. و بالعکس یعنی چی؟ یعنی اگر زمانی احراز گردید، این دنباله عبارت ایشان است، و بالعکس اگر زمانی احراز گردید که غلبه نسیان خارج از حد متعارف در مردان در یک امر و کاری وجود دارد، به حکم قاعده العلت و تعمم کما انها تخصص، به لزوم دو شاهد مرد به جای یک شاهد حکم می نماییم. خب در این قسمت از فرمایش ایشان که قبلا هم توضیح دادیم، بعقیده ما چند مناقشه وجود دارد، مناقشه جدی. اولین مناقشه این است که ما به ایشان عرض میکنیم که شما از کجا تشخیص دادید که این قسمت از آیه شریفه ان تدل احداهما فتذکر احداهما الاخرى در مقام بیان علت حکم است، که بسا این قسمت از آیه در مقام بیان حکمت حکم باشد. یعنی عوامل مختلفی در وضع این حکم شرعی دخالت داشته، خداوند در این آیه شریفه دارد به برخی از اون عوامل اشاره می کند. حکمت است، یعنی مقتضی چنین حکمی است، یا بفرمایید علت ناقصه است برای اثبات آن حکم، نه این که علت تامه باشد. خب ذکر حکمت یعنی مقتضی و یا علت ناقصه در آیات و روایات ما کم نیست. بنابراین تا جایی که ما احراز نکرده باشیم، یقین و یا اطمینان پیدا نکرده باشیم به این که تعبیری که در آیه یا روایت به کار رفته برای بیان علت حکم است در مقام تعلیل است، نمی توانیم آن را حمل بر تعلیل بکنیم، چه بسا از باب بیان حکمت باشد. خب اگر از باب بیان حکمت باشد، حکمت که دیگر تعمیم و تخصیص نمی دهد حکم را. الحکمت لا تعمم ولا تخصص، چنان که آقایان فقها در موارد متعددی به این مطلب اشاره کردند، از جمله مرحوم امام که خب کلمات ایشان خیلی مورد توجه مرحوم آیه صانعی بود و آیه صانعی همواره خودش را پیرو شیوه فقهی مرحوم امام می‌دانست، در موارد متعددی امام به این مطلب اشاره کرده. در کتاب البی جلد 4 صفحه 87 مرحوم امام خمینی فرموده است که الحکمت لا تعمم ولا تخصص ولا يدور الحكم مدارها وجودا وعدما كما هو ظاهر. عبارت خیلی آشکار است، حکمت نه موجب تعمیم می شود نه موجب تخصیص می شود، و حکم هم وجودن و عدمن بر مدار حکمت نمی گردد. این یک مورد. بعد فرموده است کما هو ظاهرون، این مطلب آشکار است، مطلب مبهمی نیست. مورد دیگر در همون جلد 4 کتاب البیع صفحه 92 چند صفحه بعد از این صفحه که خواندیم ایشان فرموده است که الحکمت لا تخصص ولا تعمم، حکمت موجب تخصیص و تعمیم نمی شود. همونطور که عرض کردم علل قاعده هم باید همین طور باشد، از واضحات باید شمرده بشود این مطلب، چون حکمت در واقع مانند علت ناقص است، یا به تعبیر دیگر باید بگیم حکمت مقتضی ثبوت یک حکم است. ممکنه در برابر این مقتضی موانعی وجود داشته باشد که ما از اون موانع بیخبر هستیم. خب پس در این قسمت سوم کلام مرحوم آقای صانعی ما یک مناقشه که داریم این است: شما چطور احراز کردید این عبارت آیه شریفه که می‌فرماید انت دل احداهما فتذکر احداهما الاخرى در مقام بیان علت است، چه بسا در مقام بیان حکمت باشد. مناقشه دوم این است که حتی اگر ما این قسمت از آیه را ناظر به بیان علت بدانیم، بگیم بله این آیه شریفه می‌خواهد بفرماید که علت حکم همین است، زنان دچار لغزش می‌شوند، خب باز اون ایراد سابق ما در اینجا مطرح میشه که شما به چه دلیل تدل را به معنای تنسا دانسته اید؟ تدل میتواند به معنای مطلق لغزش باشد، نه فقط لغزش ناشی از نسیان. پس اون اشکالی که قبلا مطرح کردیم اینجا هم جاری میشود. مناقشه سوم این است که حتی اگر ما از این دوتا مناقشه دست برداریم، بگیم بله پذیرفتیم که انت دل احداهما در مقام بیان علت حکم است و پذیرفتیم که تدل به معنای تنساست، نه به معنای مطلق لغزش بلکه به معنای لغزش ناشی از فراموشیه، خب شما بر این اساس، شمای آیه ثانی بر این اساس گفته اید که چنانچه زمانی غلبه نسیان در زنان از بین رفت و احراز گردید که احتمال فراموشی در زنان همانند احتمال فراموشی در مردان است نه زیادتر، آنگاه نیازی به دو شاهد زن به جای یک مرد نیست. ما عرض میکنیم مناقشه سوم اینجاست: چطور ما میتوانیم احراز بکنیم که احتمال فراموشی در زنان مانند احتمال فراموشی در مردان است؟ با توجه به اینکه زنان در جوامع مختلف واقعا کارهاشان، کارهای مالی و غیر مالی که انجام می‌دهند متفاوت است. در جامعه روستایی نسبت به جامعه شهری، در یک جامعه شهری کوچک نسبت به جامعه شهری بزرگ، در یک کشور نسبت به کشور دیگر، این چگونه قابل احراز است که ما تشخیص بدهیم که بله الان ما در یک زمانه زندگی می‌کنیم که احتمال فراموشی در زنان نسبت به امور مالی مانند احتمال فراموشی در مردان است؟ آیا چنین حرفی احاله به مجهول نیست؟ بله چرا، قطعا احاله به مجهول است. یعنی خداوند بخواهد این حکم را مبتنی بکند بر تشخیص این معنا که هرگاه احراز کردید که احتمال فراموشی در زنان همانند احتمال فراموشی در مردان است، در اون صورت دیگه نیازی به دو شاهد زن به جای یک مرد نیست. تشخیص این مطلب کار بسیار دشواری است. مضافاً بر این که در مکانها و زمانهای متفاوت هم تفاوت دارد، یعنی ممکن است در یک زمان واحد در یک مکان چنین مطلبی احراز بشود، در مکان دیگر چنین مطلبی احراز نشود. پس من دو تا نکته را دارم عرض می کنم در این مناقشه سوم. عرض می کنم اولا احراز این مسئله یا باید گفت که ناممکنه و یا باید گفت که کار بسیار دشواریه. فراموش نفرمایید که این احراز باید به طریقی باشه که برای انسانها در زمانهای مختلف امکان پذیر باشه. فقط توجه به زمان حاضر نکنیم که راه‌های مختلفی برای آمارگیری وجود دارد. نه، خب این راه که الان در زمان ما از شیوه های مختلفی جهت به دست آوردن آمار استفاده می کنند که بعضن شیوه های پیچیده و مفصلی هم هست، می دانیم جزء مختصات زمان حاضر است که علم آمار بسیار پیشرفت کرده. متخصصانی ما داریم فقط در مورد آمار و چگونگی گرفتن آمار و ارزیابی آمارها تخصص پیدا کرده اند، چون فهم خود آمارها نیز کار دشواری است. بنابراین هم چگونگی آمار گرفتن و اینکه در هر موردی و در هر موضوعی ما از چه شیوه هایی برای آمار گرفتن باید استفاده کنیم، این یک مسئله دشوار است که نیاز به تخصص بالایی داره، و موضوع دیگر فهم آمار هاست، خواندن آمار ها و تفسیر و تحلیل آمار ها کار هر کسی نیست، اون هم نیاز به تخصص داره. خب اینها از تخصص هایی است که در زمان ما در قرن 20 و 21 میلادی دانشگاه ها به اونها پرداختند و فارغ التحصیلانی در این زمینه آمار دارند. اما در زمانهای گذشته که چنین نبوده. اگر شریعت اسلام بیاید و یک حکمی را متفرع بکند، مترتب بکند بر همین مسئله احتمال فراموشی که در زنان نسبت به مردان چه اندازه است، در صورتی این حکم حکیمانه خواهد بود که در تمام زمانها قابلیت احراز داشته باشه. اگر قابلیت احراز نداشته باشه، جز در برخی از زمانها حکم حکیمانه‌ای نخواهد بود. توی پرانتز عرض می‌کنم به همین دلیله که شما ملاحظه می‌فرمایید در مسئله مثلا رؤیت هلال در زمانهای گذشته رؤیت با چشم عادی بوده. چشم عادی وسیله‌ای بوده است که همه مردم در اختیار داشتند. من نمی‌خوام الان وارد این بحث بشم که آیا رؤیت فقط با چشم عادی معتبر هست یا با چشم مسلح هم معتبر است یا خیر. نه، در این زمینه نمی‌خوام بحث بکنم. می‌خوام این مورد را عرض بکنم که چه رؤیت با چشم مسلح معتبر باشد چه نباشد، در این مقدار یقین داریم که رؤیت با چشم عادی، رؤیت هلال ماه با چشم عادی معتبر است. خب این رؤیت هلال ماه با چشم عادی در هر زمانی در دسترس بشر بوده. اگر شارع مقدس می آمد و می فرمود که رؤیت فقط با چشم مسلح معتبر است، طبعا این حکم حکیمانه نبود. چرا؟ چون چشم مسلح در همه زمانها که در اختیار افراد نبود، فقط در برخی از زمانها وسائلی بود که می توانستن اشیاء دور را نزدیک بکنن و با چشم مسلح مثلا به رؤیت هلال ماه بپردازن. پس این هم نکته دیگری است، مناقشه سومی است که اصلاً اگر ما بیاییم و از مناقشه اول و دوم صرف نظر بکنیم، چطور می توانیم احراز بکنیم که احتمال فراموشی در زنان همانند احتمال فراموشی در مردان است؟ و لوفرز بر فرض محال اگر چنین احرازی هم به نحو قابل دسترس مقدور باشد، نتیجهش این خواهد شد که در یک زمان در مکانهای متفاوت ما باید قائل بشویم به ارزش متفاوت شهادت زنان و یا ارزش متفاوت شهادت مردان. خب این مطلب انصافا خلاف ارتکاز متشرعی تمام متشرعان است. ببینید، من دارم الان با چند مرتبه تنزل این سخن را عرض میکنم. یعنی اگر از اشکال اول صرف نظر بکنیم در اون قسمت سوم سخن مرحوم آیت الله صانعی، از اشکال دوم هم صرف نظر بکنیم، بیاییم سراغ مناقشه سوم و فرض کنیم که احراز احتمال فراموشی در زنان هم امکان پذیره، در حالی که به عقیده ما امکان پذیر نیست در هر زمانی، از این مناقشه هم صرف نظر بکنیم، آنگاه تازه میرسیم به یک نتیجه‌ای که اون نتیجه خلاف ارتکاز متشرع است. بنابراین به عقیده ما این قسمت سوم فرمایش مرحوم آیت الله صانعی هم به جهات مختلفی مخدوش است. خوب است که در پایان این بحث به یک مطلب دیگری هم اشاره بکنیم که از سخنان مرحوم آیت الله صانعی است و مربوط می شود به همین مسئله حقوق زن. خب می دانیم یکی از بحثایی که در مورد حقوق زن مطرح شده در مورد دیدگاه اسلام نسبت به حقوق زن و مورد ایراد غیر مسلمانان قرار گرفته، در خصوص تفاوت دیه زن و مرد مسلمان است و همینطور به طور کلی تفاوت دیه زن و مرد اهم از مسلمان و غیر مسلمان. مرحوم آیت الله صانعی در یکی از کتاب‌های خودشان که به نام فقه و زندگی شماره 3 منتشر شده و همین موضوع پرداختند، یعنی به مسئله برابری دیه زن و مرد و همچنین برابری دیه مسلمان و غیر مسلمان پرداختند. خب ما فعلا با همون قسمت اول کلام ایشان کار داریم که برابری دیه زن و مرد باشد. در این کتاب ملاحظه می‌فرمایید که در دو قسمت بحث را مطرح کردند. در یک قسمت اصول و قواعد کلی اسلامی را که دلالت می‌کند به عقیده ایشان بر برابر بودن دیه زن و مرد ذکر کردند. در قسمت دوم وارد ادله کسانی شدند که قائل به نابرابری دیه زن و مرد هستند. خب من فعلا کاری با قسمت دوم ندارم. اون قسمت دوم جداگانه قابل بررسی است. اون روایاتی که مشهور فقها به آن استناد کردند آیا دلالت بر این مطلب می کند که دیه زن و مرد نابرابر است یا نه، اون مطلبی است که در جای خودش باید مورد بررسی قرار بگیریم. من فعلا در مورد قسمت اول استدلال مرحوم آقای صانعی میخوام صحبت بکنم، چون بعقیده بنده این قسمت اول از جهتی مخدوش است و مناقشه جدی درش وجود دارد. قسمت اول یعنی همان اصول و قواعد کلی اسلامی به تعبیر ایشان که بر برابر بودن، مساوی بودن دیه زن و مرد دلالت میکند. در صفحه 19 این کتاب، یعنی کتاب فقه و زندگی شماره 3، ایشان نوشته است که ادله‌ای که بر اصل تشریع دیه دلالت دارند و نیز اصول و قواعد کلی اسلامی بر برابری دیه زن و مرد و مسلمان و غیر مسلمان دلالت می کنند. بسیار خوب. این صفحه 19. سپس در صفحه 29 اینجور نوشتند: اصول و قواعد اولیه اسلامی نیز بر برابری دلالت می نمایند. برخی از آیات و روایات بدین شرحند. و سپس آمدن اون آیات و روایاتی را که بر همین معنا به عقیده ایشان دلالت می کند ذکر کردند. از جمله آیاتی که ایشان مورد استناد قرار داده در همین کتاب فقه و زندگی شماره 3 صفحه 29 این آیه شریف است: یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا كثيرا و نساء و اتقوا الله الذی تساءلون به. ای مردم، از پروردگارتان که شما را از نفس واحدی آفرید و جفتش را، همسرش را نیز از او آفرید و از آن دو مردان و زنان بسیاری را پراکنده کرد و منتشر کرد، پروا کنید و از خدایی که به نام او از همدیگر درخواست می کنید پروا نمایید. این ترجمه است که در خود این کتاب آمده. این کتاب های کوچکی است در قطع پالتویی. آیه 1 سوره نساء. همینجور اضافه کردن و در آیه دیگر مایه برتری آدمیان را تقوا برمی شمرد: یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. ای مردم، ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و شما را ملت ملت و قبیله قبیله گرداندیم تا با یکدیگر شناسایی متقابل حاصل کنید. در حقیقت ارجمندترین شما نزد خدا پرهیزگارترین شماست. بعد اضافه کردند که به روایاتی هم میتوانیم استدلال بکنیم، از جمله این روایت رسول خدا صلی الله علیه و آله که فرموده است: ایها الناس ان ربکم واحد و ان اباکم واحد، کلکم لآدم و آدم من تراب، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، ولیس لعربی علی عجمی فضل الا بالتقوا. خب معنای روایت هم که مشخص است. خب من میخوام عرض بکنم که استنتاج استدلال به این آیات و این روایت و نظائر این روایت که در ادامه آن آمده است با یک خطأ منهجی، با یک خطأ روشی مواجه است. این آیات و روایات در مقام بیان تساوی در اصل انسانیت بین انسان هاست. تساوی انسان ها در اصل انسانیت تأمل بفرمایید: یا ایها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده و خلق منها زوجها. ای مردم، ما همه شما را از نفس واحدی آفریدیم، بنابراین در اون نفس واحدی که موجب انسانیت شما انسانها شده با یکدیگر تفاوت ندارید. اینجور نیست که یک نفر از یک جنس مرغوبی آفریده شده باشد و دیگری از یک جنس نامرغوب، گروهی از انسانها از یک مایه مرغوبی و اصل و ریشه با ارزشی آفریده شده باشند و گروه دیگری از انسانها از یک اصل و ریشه کم ارزشی خلق شده باشند. نه، اینطور نیست. یعنی شما در اصل آفرینش آنچه که موجب انسان شدن شما انسانها شده یکسان هستید. پس برخلاف اون دیدگاهی که در صدر اسلام در میان خود مردم جزیره العرب و ملل دیگر وجود داشت که بعضی از انسانها را از اصل و ریشه برتر از برخی دیگر می دانستند، خداوند می خواهد بفرماید اینطور نیست. در اون آیه دیگر هم همین معنا فهمیده میشه: یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا. ای مردم، تمام شما از یک مرد و زن آفریده شده اید. پدر و مادر تمام شما انسانها پدر و مادر واحدی است. پدرتان حضرت آدم علیه السلام است، مادرتان حضرت حوا سلام الله علیها است. در این جهت تفاوتی بینتان نیست. ما بودیم که شما را شعبه شعبه، قبیله قبیله، گروه گروه و ملت ملت قرار دادیم. پس این بر اساس اراده الهی بوده. نمی توانید به این واسطه که من از فلان شعبه، از فلان قبیله، از فلان ملت هستم بر دیگری فخر فروشی بکنید. شما در این زمینه دخالتی نداشتید، اراده شما تأثیری نداشته، همه شما از یک مرد و زن آفریده شده اید و اراده الهی بوده که شما را تقسیم کرده به شعبه های مختلف و قبائل و ملل مختلف. بنابراین تمام شما در اصل و نسب مساوی هستید، در ریشه انسان بودن یکسانید. ملاحظه می فرمایید؟ پس این آیات اصولاً نظر ندارد به تفاوت‌هایی که از غیر جهت انسان بودن ممکنه ناشی بشه. مثل چی؟ ناشی از جنس باشد، ناشی از جنسیت باشد. زن انسان است به همان اندازه‌ای که مرد انسان است. مرد انسانیت دارد به همان اندازه‌ای که زن انسانیت دارد، لکن دو تا جنس متفاوتند. از نظر جنسیت با یکدیگر تفاوت دارند. یکی مؤنث است و دیگری مذکر. حکمت اقتضا می‌کند که این تفاوت در بیان احکام نادیده گرفته نشود، چون این تفاوت واقعا وجود داره. همونطور که نفقه بر عهده مرد گذاشته شده به دلیل توان جسمی بیشتر، همونطور هم تفاوت‌های دیگری در میان احکام مربوط به زن و مرد دیده میشه. چنان که صغیر در انسانیت با کبیر مساویه، ولی این صغر و کبر موجب تفاوت در احکام میشه. چنان که عالم در انسانیت با جاهل مشترک است، مساوی است. صغیر با کبیر در انسانیت مساویه، عالم با جاهل در انسانیت مساویه. اما عالم و جاهل در علم و جهل با هم تفاوت دارند، لذا تفاوتی باید بین حکمشان باشد. اون کسی که از روی جهالت و ندانستن واقعی واقعا نمی داند مرتکب شرب خمر می شود، این فرق می کند حکمش با کسی که عالما آمدن مرتکب شرب خمر می شود. صغیر با کبیر حکمش فرق می کند. کبیر می تواند در اموال خودش تصرف بکند، اما صغیر مجاز نیست که چنین کاری بکند. این تفاوت‌ها به هیچ وجه منافاتی با تساوی این اصناف مختلف در انسانیت نداره. بله در انسانیت مساوین، ولی در جهات دیگر تفاوت دارن و این آیات شریفه و روایات هم ناظر به اشتراک در انسانیت است. پس باید توجه داشت که چنین استدلالی، یعنی استدلالی که مرحوم آیت الله شانعی مطرح کردند، که ما بیاییم به این آیات استناد بکنیم، به این روایات استناد بکنیم و بعد بگوییم که این آیات و روایات اصول و قواعد اولیه اسلامی هستند که بر تساوی انسانها دلالت می کنند، کاملا استدلال مخدوشی است. اصلا این آیات و روایات نظر به تساوی در غیر جنبه انسانیت ندارند، ساکتند از تساوی در مورد احکام شرعی. بله اون احکامی که مربوط به جنبه انسانیت انسان ها می شود، خب بله مساویه، لکن دیه که الزاماً مربوط به جنبه انسانیت نیست، دیه مربوط می شود به میزان کارآمدی اقتصادی، میزان تولید کننده بودن از نظر اقتصادی، و واقعیت این است که میزان تولید اقتصادی مرد بیش از تولید اقتصادی زن است و باید هم زنان نسبت به مردان در این امور متفاوت باشند. یعنی اسلام نمیخواهد زنان از خانه های خودشان و وظایفی که در اولویت اول برای اونها قرار دارد دور بشوند و بیان وارد زندگی اقتصادی بشن و مانند مردان شروع به تولیدگری بکنند، تا اینکه کسی بگوید که بله خب اگر زنان در یک جامعه از حیث میزان تولید اقتصادی با مردان مساوی باشند، پس به این ترتیب باید ما بگوییم که دی مرد و زن هم باید مساوی باشه. خیر، من این مطلب را انشالله در جلسه آینده بیشتر توضیح میدم، چون الان در پایان وقت قرار داریم و بلکه یک مقداری از وقت ما هم گذشته. فقط به این مقدار اکتفا میکنم که اون تصویر مطلوبی که از جامعه انسانی اسلام ارائه می‌دهد آن است که اولویت‌های مرد و زن با یکدیگر تفاوت دارد. بر این مورد انشاءالله جلسه آینده توضیح بیشتری عرض خواهم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.